الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر الناصر و معین. توفیق شد یک بار دیگه خدمت دوستان دانشجو به خصوص دانشجویان دانشگاه معظم امیر کبیر باشیم. طبق سنت هر ساله جشن هسته‌ای در 20 فروردین، امسال هم توفیق داریم، البته با توجه به مشکلات ویروس کرونا توفیق حضوری و برنامه حضوری نداریم. توفیق داریم که در واقع به صورت لایو و آنلاین انشالله مباحث و نکاتی رو که توی برنامه عمومی نشست دانشگاه باید مطرح میشد، بخش هایش رو انشالله مطرح کنیم. من جا داره که عید نیمه شعبان رو تبریک عرض کنم خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیز و اینکه توفیق پیدا کردیم و این جشن هسته ایمون مقارن شد با جشن نیمه شعبان و میلاد حضرت بقیت الله العظم عجل الله تعالی فرجه الشریف، با امید اینکه مجموع اقدامات ما گام کوچکی در زمین سازی ظهور حضرت باشه انشالله. ما به سنت هر ساله جشن هسته ای در 20 فروردین که تقارن داره از نظر تقویمی و تاریخی با شهادت شهید آوینی و شهادت شهید صیاد شیرازی، جا داره که یادی کنیم از این دو انسان بزرگ، از شهید سید مرتضی آوینی سردار عرصه جنگ نرم و همچنین شهید سپهبد علی صیاد شیرازی، فاتح مرصاد و یکی از چهار سپهبد تاریخ ایران عظیم، از سپهبد سرنا تا سپهبد قاسم سلیمانی و شخصیت سپهبد شهید صیاد شیرازی، انسان عظیمی که در جنگ سخت یک چهره تراز برای انقلابیون جهان محسوب میشن. و یادی کنیم از شهدای هسته‌ای، از شهید دکتر علی محمدی، از شهید دکتر مجید شهریاری، از شهید رضای نژاد و همچنین از شهید احمدی روشن، انسان‌های عظیمی که با خون خودشون حقانیت فکری و علمی و معرفتیشون رو امضا کردن و خدا رو شکر می‌کنیم که توفیق داشتیم در عصر زندگی کنیم که انسان‌های عظیمی مثل شهدای هسته‌ای، مثل شهید صیاد شیرازی و مثل شهید آوینی در اون دوران میزیستند. تقارن همه این مناسبت ها با هم دیگه با عید نیمه شعبان قطعا مبارک و میمونه و خدا رو شاکر و سپاسگزاریم. ما همچنان بر خونخواهی شهدای هسته‌ای هستیم. رژیم صهیونیستی و نظام سلطه که پشت ترور دانشمندان هسته‌ای ما بودند، بدانند که همونطور که در ماجرای خونخواهی شهید سپهبد قاسم سلیمانی اعلام شد که انتقام سختی گرفته خواهد شد و فقط یک سیلی اول اون حمله موشکی به پایگاه عین الاسد آمریکایی‌ها در عراق بود، ما خونخواهی شهدای هسته‌ای رو در واقع چشم‌انداز کوتاه مدت و میان مدتمون داریم. رژیم صهیونیستی در کنار همه جنایت هایی که کرده و نظام سلطه در کنار همه جنایت هایی که کرده و باید تقاص اونها رو پس بده، یکی از مواردی که حتما انتقام اون رو جریان انقلابی از او خواهد گرفت، ترور دانشمندان هسته‌ای ما که به مظلومانه ترین شکل ممکن به شهادت رسیدن هست و این رو نخواهیم گذاشت که فراموش بشه. خب ما به سنتی که در سالهای گذشته روز 20 فروردین توفیق داشتیم در سالهای گوناگون 94, 95, 96, 97 در دانشگاه صنعتی امیرکبیر خدمت دوستان دانشجو ابعاد استراتژی صنعتی کشور رو بررسی می کردیم و مسئله ایستادگی و مقاومتی که دانشمندان جوان ما رقم زدند، هم در موشکی، هم در هسته‌ای، هم در سطوح دیگه فنی در کشور و کشور ایران رو به جایگاه حقیقی خودش در عرصه علم و تکنولوژی نزدیک کردن، امسال هم به دعوت دوستان دانشجوی دانشگاه امیرکبیر، دوستان انجمن اسلامی و همون دفتر تحکیم، این افتخار رو داریم که خدمت دوستان باشیم به صورت در واقع آنلاین و البته دیگه خب طبیعتاً غیر حضوری به دلیل مشکلاتی که ویروس کرونا ایجاد کرده و امروز زندگی اجتماعی رو در سراسر سیاره کره زمین تقریباً به حالت تعلیق درآورده. باید به یک زبان کلی بگیم که سیاره کره زمین حیات اجتماعی در اون در واقع به حالت نیمه تعلیق و نیمه تعطیل در اومده. ما در سال 1394 در همین نشست دانشگاه امیرکبیر 4 ماه قبل از تصویب آنچه که بعدا نامش برجام نامیده شد، توافق بین ایران و 5 کشور به علاوه 1 که یک توافق بین المللی بود و بعدا در سازمان ملل هم تحت عنوان قطعنامه 2231 به تصویب عمومی رسید، در دانشگاه امیرکبیر من تقریبا 3-4 ماه قبل از تصویب برجام اعلام کردم که با ادله‌ای که اونجا روی پرده مستندات رو نشون دادم و صغرا کبرای اون قضیه رو چیدم، آنچه که مشخص بود این بود که قطعا اگر بین ایران و 5+1 توافقی امضا بشود، این توافق محکوم به شکست است، هم از نظر ساختار کلی و حقوق بین الملل و چارچوب قانونگذاری اون در نظام بین الملل به صورت شکلی، هم از حیث محتوایی و تضمین اجرای اون مفاد حقوقی. و امروز متاسفانه بعد از گذشت تقریبا 5 سال متاسفم بگم که اون پیشبینی‌هایی که ما انجام دادیم همه درست در اومد. من اونجا اعلام کردم که من همه آبروی علمی خودم رو به عنوان یک معلم استراتژی روی این میز میگذارم اینجا در دانشگاه امیرکبیر و اعلام میکنم که کمتر از 5% احتمال موفقیت داره اگر توافقی صورت بگیره، و بعدا اعلام کردم که حتی اون 5% رو هم دیگه تضمین نمیکنم. و امروز شما میدونید که ما نه تنها در واقع از ماجرای مذاکره هسته‌ای که نامش برجام نامیده شد هیچ سود و نفعی نبردیم، بلکه یقه ملت و کشور خودمون رو به دست آمریکایی‌ها و سازمان ملل دادیم و حالا اونا مدعی هستن که چرا شما دارید تخطی میکنید و صحبت دو روز پیش ماکرون رئیس جمهور فرانسه با رئیس جمهور ایران که کاخ الیزه اون رو رسانه‌ای کرده و اونجا گفته که ما از رئیس جمهور ایران درخواست کردیم که برجام رو رعایت کنن و در چارچوب برجام بمانن، یعنی یقمون رو دادیم دست ایالات متحده، اتحادیه اروپا، سازمان ملل و دیگران. اونا به ما میگن شما رعایت کنید، ولی ما هیچ جوری نمیتونیم به اونا بگیم که به تعهدات خودتون در برجام پایبند باشید. همونطوری که دیدید متاسفانه رژیم منحوس ایالات متحده یعنی آمریکا و شخص خود ترامپ برجام رو پاره کرد و حقوق بین الملل لکه ننگی بر پیشانیش نشست که حقوق بین الملل هیچ تضمینی برای احقاق حق ملت ها ندارد. و این روسیاهی در دانشکده های حقوق و علوم سیاسی در جهان در رشته های با گرایش حقوق بین المللش نشست که می توانند 5 کشور قدرت صاحب حق وتو و قدرت هسته ای جهانی با کشور دیگه به نام آلمان بشن 6 کشور، اینا بیان بشینن به یه ملتی بگن که همه ماها انرژی هسته‌ای و بمب اتم داریم، تو یکی ملت ایران نداشته باش، همه تضمین‌های حقوقی رو هم بدن، بعد یه رئیس جمهوری که کشوری بیاد اون رو پاره کنه و در نظام بین الملل کسی هم پاسخگو نباشه. اینا دیگه اسمش ظلم عادی نیست، اینا ابر ظلمه. و حقوق بین الملل شکست خورده. شکست برجام فقط شکست مذاکرات هسته‌ای بین 5+1 با ایران نبود، شکست بسیار بسیار جدی برای حقوق بین الملل، برای سازمان ملل و ناکارآمدی پدیده ایست که تحت عنوان سازمان ملل متحد به جهان معرفی شده. خب ما در یک چنین شرایطی وارد سال 1199 شدیم، 1 سال دیگه از دولت جریان لیبرال در ایران میگذره، سال آینده در سال 1400 انشالله وقتی جشن هسته‌ای برگزار میشه دیگه روزهای آخر دولت لیبرال و غربگرا در ایران هست. و خب طبیعتاً این سال باقی مونده سال جمع‌بندی و ارائه گزارش کار و تتمه کارهای باقی مونده است و همونطوری که میدونید بالاخره ناکامی‌ها و شکست‌های جدی دولت لیبرال حاکم بر ایران، این شکست ها شکست های فقط یک فرد به عنوان رئیس جمهور و یک دولت نیست. شکست جریان لیبرال حاکم بر دانشگاه‌های ایران هست. همه اون کسانی که از قبل از روی کار آمدن این دولت در غرب‌گرایی و مذاکره با آمریکا و ضرورت رابطه با آمریکا میگفتن و مینوشتن، استادان علوم سیاسی، استادان جامعه شناسی، استادان فلسفه، استادان اقتصاد، شکست این دولت، شکست همه اونا، به خصوص شکست جریان علوم انسانی در دانشگاه های ماست که محکم پشت این مذاکرات آمدند و به اشکال مختلف اون رو تئوریزه کردن. شکست این دولت در ماجرای برجام شکست سلبریتی های دولتی است. جریانی که در نظام هنری ایران و در نظام ورزشی ایران سوپرستار هایی که پشت این دولت قرار گرفتن، همه آبرو و حیثیتشون رو گذاشتن تا این دولت سر کار بیاد و همه آبرو و حیثیتشون رو گذاشتن تا مذاکرات هسته‌ای رو برای مردم بزک کنن و خود آمریکایی که باش مذاکره داشت انجام میشد رو بزک کنن و خود غربی که باهاش مذاکره میشد رو بزک کنن. شکست اونها هم محسوب میشه. شکست برجام شکست ایدئولوژی لیبرال دموکراسیه. وقتی گفته میشد اینا اهل جریانات فکریان، جریانات روشن فکریان، حرفایی که میزنن بهش عمل میکنن، تعهد میدن در نظام دموکراسی بین المللی، همه وقتی به یک چیزی به اشتراک رسیدن اونجا دیگه در واقع اون قطعیت پیدا میکنه. شکست لیبرال دموکراسی و شکست حقوق بین الملل و شکست سازمان ملل، همه اینا با هم دیگه به تبع شکست دولت فعلی داره رقم میخوره. یعنی دولت فعلی ایران سال آخر عمر خودش رو میگذرونه و پشت شکست این دولت لیبرالیزم در ایران شکست خورد و در سطح جهان بی‌آبرویی جدی اون دیده شد. اصلا مهم نیست که دیگه الان رئیس جمهور ایران و وزیر خارجه ایران چپ برن راست میان بگن آمریکای تروریست، دولت تروریست آمریکا، تروریسم اقتصادی آمریکا. اون روزی که گفته میشد در محافل دانشگاهی، به خصوص در همون سخنرانی های تاریخی که من در دانشگاه تهران، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه چمران اهواز، دانشگاه بوعلی همدان، دانشگاه شریف، دانشگاه خواجه نصیر، به ویژه در دانشگاه امیرکبیر با ادله حقوقی روی پرده نشون دادیم که آقا آمریکا یوترن رو بر نخواهد داشت، آمریکا قانون عیسی رو حذف نخواهد کرد. همونطور هم شد. بعدش آقای ظریف رفت سال 95 مصاحبه کرد، گفتش که ما نه یوترن رو در موردش مذاکره کردیم نه قانون عیسی رو. خب خسته نباشید، پس شما داشت چیکار میکردید؟ عملا شکست دولت فعلی شکستی است که عبرت‌های زیادی در اون هست. اما خب همونطوری که میدونید برجام به گفته رئیس جمهور ایران محدود به هسته‌ای نشد، برجام‌های 2، 3، 4 و بعدی تعریف شد. رهبر انقلاب آمدن بعدن در تریبون‌های رسمی اعلام کردند که چیزی به نام برجام‌های 2، 3، 4 دیگه وجود ندارد. عبرتی بود این مذاکره‌ای که با آمریکایی‌ها انجام شد و قرار نیست این روند ادامه داشته باشه، چون آمریکا رفتارش ظالمانه است و سازوکارهایی که طبیعتاً همه شنیدید و مستحضرید. ما دو تا نکته رو باید در این مبحث امشب بهش بپردازیم. اولین نکته مسئله سال 2020 هست که 97 روزش گذشته، 3 روز دیگه ما وارد 100مین روز سال 2020 میلادی میشویم، سالی که برای جهان از 2 سال قبل اعلام شده بود که سال سرنوشته. سال 2020 در تقویم تمدن غرب سال سرنوشت برای جهان نامیده شده. از یه زاویه دیگه هم باید بررسی کنیم، اونم 5 برجامی که توسط جریان غربگرا در ایران و توسط ایالات متحده طراحی شده و برجام 1، 2، 3، 4 و 5 و جمع‌بندی اون در سال آخر دولت برجام. این دوتا جهت‌گیری رو در بستر اتفاقاتی که امسال تحت عنوان شیوع جهانی و عالمگیر شدن ویروس کرونا و تأثیراتی که بر جامعه بشری داشته بررسی میکنیم و انشالله این رو به یک تحلیل کلی میگذاریم. ما 96-7 روز از سال 2020 میلادی رو گذروندیم و تقریبا 2-3 روز دیگه 100 روز اول این سال طی میشه. یکی از در واقع وزرای رژیم صهیونیستی یوال شتاینهاتس، یعنی تقریبا 10-20 روز قبل از اینکه وارد سال 2020 میلادی بشویم، اعلام کرد که 6 ماه اول سال 2020 میلادی، 6 ماه اول 2020 میلادی 6 ماه سرنوشت سازی است که تکلیف ایران و رژیم ایران و حکومت ایران روشن میشه. خب این وزیر انرژی ایالات رژیم صهیونیستی که قبلا وزیر امور راهبردی رژیم صهیونیستی محسوب میشد از حزب لیکود و در واقع از باند نتانیاهو، یوال شتاینتس، این فرد چه اطلاعی داره که 6 ماه اول سال 2020 میلادی ایران دچار فروپاشی خواهد شد و ایران نابود خواهد شد؟ تبیین این بسیار نکته کلیدی و مهمی بود. سال 2020 میلادی که آغاز شد، ژانویه، روز سوم ژانویه ایالات متحده در یک اقدام تروریستی با همکاری رژیم صهیونیستی، سپهبد قاسم سلیمانی و یارانش رو، ابو مهدی المهندس و دیگران رو، در یک سفر دیپلماتیکی که داشتن میرفتن در بغداد، اونها رو در کنار فرودگاه بغداد به شهادت رسوندن. روز سوم ژانویه، یعنی 3 روز از آغاز سال میلادی گذشته بود، اولین اتفاق سنگین جهانی که در سال 2020 میلادی رخ داد شهادت حاج قاسم بود. این اتفاق در طول 97 روز گذشته و 100 روز گذشته برای شما شناخته شده است. اول شهادت حاج قاسم بود، سپس اقدام بسیار عظیم و انقلاب بسیار عظیم فرهنگی در جهان که برای اولین بار در تاریخ بشر یک تشییع جنازه چند ده میلیونی اتفاق افتاد که در تاریخ بشر بی‌نظیر بوده. هیچ وقت در تاریخ چنین تشییع جنازه‌ای که برای حاج قاسم برگزار شد برای هیچ کس برگزار نشده بود. یک هفته بعد ایران واکنش نشون داد و برای اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم پایگاه عظیم آمریکا در عین الاسد عراق توسط سیستم موشکی بالستیکی نیروی هوافضای سپاه مورد هجوم قرار گرفت. این اتفاق که افتاد، نبرد بین آمریکا و ایران، شهادت حاج قاسم و سپس واکنش موشکی ایران، این تراز درگیری و برخورد رو در سطح کلان نشون داد همون 10 روز اول سال 2020 میلادی. خب در همین اسنا بود که پرونده هسته ایران رو 3 کشور اروپایی، فرانسه، انگلیس و آلمان فرستادن به سازمان ملل که ایران نقض برجام کرده و باید مکانیزم ماشه در مورد ایران اعمال بشه. این ماجرا ادامه پیدا کرد. چند روز بعد کوشنر، داماد ترامپ، طرح معامله قرن رو که به نتیجه رسونده بودن، معامله بین رژیم صهیونیستی و کشورهای عربی و کنار گذاشته شدن فلسطین، بحرین، قطر، امارات، عربستان، عمان، اردن، مغرب، همین کشورها با هم دیگه توافقی رو با ایالات متحده و با رژیم صهیونیستی انجام دادن تحت عنوان پروژه معامله قرن. معامله کردن فلسطین رو، فلسطین رو گذاشتن وسط، معامله کردن. حالا احساس آمریکا این بود که حاج قاسم شهید شده، بانی مقاومت در منطقه، او دیگه نیست، اینا میتونن راحت معامله قرن رو اجرا کنن. بلافاصله این اقدام شروع شد، مخالفتایی هم باش شد، ولی خب بالاخره اجراش رو اینا شروع کردن. روند تحولات جلوتر آمد و همونطوری که شاهد بودید، به دلیل اختلافاتی که سعودی و همچنین روسیه داشتن با همدیگه در قضیه میزان تولید نفت و غیره، قیمت نفت سقوط کرد تا حدود 20 دلار. فراموش نکنید در 1385-86 قیمت نفت تا 125 دلار، 126 دلار بالا رفت. در طول 10 سال 100 دلار از قیمت نفت کاسته شد و نفت با 25 دلار، 26 دلار، 23 دلار به فروش رفت. این سقوط قیمت نفت ضربه شدیدی به کشورهای صادرکننده نفت می‌زد. همزمان فشار آمریکا برای فروپاشی دولت مادورو در ونزوئلا، کودتای عمومی بن سلمان در سطح سعودی و 2300 نفر از شاهزاده‌های اون کشور و عناصر نزدیک به قدرت رو دستگیر کردن و زندانی نمودن اونها، بنبست سیاسی در افغانستان بین عبدالله و غنی، بنبست سیاسی در رژیم صهیونیستی بین بنی گاتس و نتانیاهو، این بنبست‌های سیاسی، همه این موارد با همدیگه 100 روز اول سال 2000 20 میلادی رو به یک پروسه بسیار سنگینی در این تحولات نزدیک کرد. اما یک دفعه موج جهانی شیوع ویروس کرونا و زمینگیر کردن نظام اقتصاد جهانی توسط ویروس کرونا شرایط ویژه رو ایجاد کرد که این شرایط طبیعتاً با قبل از اون قابل مقایسه نبوده. همونطوری که اکثر کسانی که صاحب نظر هستن در جهان نوشتن که جهان به دو قسمت تقسیم میشه، قبل از شیوع ویروس کرونا و بعد از ویروس کرونا. ساختار حکمرانی و سیاست، ساختار مناسبات بین الملل، ساختار روابط اجتماعی، ساختار مناسبات اقتصادی، سیطره فضای سایبر و اینترنت و چارچوب‌های مربوطه، همه این موارد نشون میده که قبل و بعد از شیوع ویروس کرونا در سال 2020 میلادی دو مقطع مهم تاریخیه. تاریخ به دو قسمت تقسیم میشه، تاریخ قبل از شیوع ویروس کرونا و تاریخ بعد از ویروس کرونا. پس سال 2020 میلادی که از دو سال قبل توسط آمریکایی ها سال سرنوشت برای تمدن جهانی نامیده شده بود و در 19 آذر 1398 توسط وزیر انرژی رژیم صهیونیستی 6 ماه اول 2020 سال سرنوشت ساز برای ایران و سال فروپاشی ایران نامیده شده بود، در ابتدای ژانویه، روز سوم ژانویه اول این سال، با شهادت حاج قاسم شروع شد و با شیوع گسترده ویروس کرونا در سطح جهان به اوج خودش رسیده. سه روز دیگه، صدومین روز سال 2020 میلادی رو در واقع میگذرونیم و ادامه سال 2020 میلادی همچنان سال سرنوشته برای تمدن بشری. و تمدن بشری به ویژه تمدن غربی در این سال ناکارآمدی خودش رو و شکست خودش رو، پرده ها رو کنار میزنه و برای همه به نمایش میگذاره. این سال برای انقلاب اسلامی هم سال سرنوشت سازی. بالاخره انقلاب اسلامی است که مدعی تمدن آینده بشری است. اسلامی که مدعی است که حرکت جدی و کلیدی رو برای جامعه سازی و تمدن سازی نشون میده. چین درسته که از نظر اقتصادی در جهان پیشتازه، از نظر تکنولوژی داره با آمریکا رقابت میکنه، اما چین فرهنگ ایدئولوژیکی برای به عنوان سیستم عامل اداری جهان نداره. روسیه نداره، اروپا نداره، برزیل نداره، هند نداره. رقابت امروز بین سیستم عامل است به نام لیبرال دموکراسی در ایالات متحده که در سراسر جهان اجرا میشه، با اسلام انقلابی، با مدلی که مد نظر اسلام و جمهوری اسلامی است. این تقابل سال 2020 میلادی رو و سال 1399 رو برای تمدن غرب و برای تمدن اسلامی به یک سال سرنوشت تبدیل کرده و در ادامه هم این رو شاهد خواهیم بود. خب این اتفاقاتی که افتاده، همونطور که اشاره کردم در 100 روز اول 2020 میلادی این روند رو شاهد بودیم، بسیار پرتنش و سنگین که با شهادت حاج قاسم شروع شد، با شیوع کرونا به اوج خودش رسید، در ادامهش هم یه همچین تحولاتی با همین حجم و وزن و ثقل و سنگینی بشر شاهد خواهد بود تا انتهای 2020 میلادی که نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مشخص میشه و انتهای سال 1399 که سال سرنوشت برای ایران و برای جهان اسلام هم خواهد بود. ما در یک چنین شرایطی دولتی در کشورمون داریم که این دولت دچار تنگه زمانیه. تنگه زمانی از این جهت که زمان برای زیغه. 350 روز دیگه بیشتر وقت نداره، 350-60 روز دیگه. در این 350-60 روز باید حیثیت و آبروی لیبرال دموکراسی رو که گذاشت وسط در واقع این سفره و سفره این ملت و مدعی شد که با مذاکره با آمریکا آب خوردن این ملت رو هم حل میکنه، کاری میکنه که این مردم نیازی به در واقع اون 45,000 تومن یارانه ها نداشته باشه و موارد دیگه، همونطوری که مستحضرید شکست این دولت و اینکه اگر نتواند در یک سال آینده برای خودش آبروی دست و پا کنه از حیث مذاکره با آمریکایی ها و اروپایی ها و یک دستاورد مادی و اقتصادی برای مردم نداشته باشه، میداند که برای همیشه مرگ سیاسیش رقم خواهد خورد و مرگ سیاسی او در ایران لیبرالیزم رو و جریان لیبرال رو چنان بی اعتبار و چنان بی آبرو میکنه که 5 سال دیگه، 6 سال دیگه، 10 سال دیگه یک جریان لیبرال دیگه از دل همین خاکستر نمیتونه برخیزه و مدعی بشه که میتونه مشکلات رو حل کنه. لذا برای جریان لیبرال تحولات 7-8 ماه آینده تحولات بسیار بسیار حیاتی و چشمگیری است. مسئله بقاء لیبرال ها، بقاء اصلاح طلب ها، بقاء غرب گراها به این ماجرا بستگی داره. از سوی دیگه 7-8 ماه آینده برای دولت ترامپ هم بسیار حساسه. ترامپ روی مذاکره با کره شمالی حساب کرده بود، روی مذاکره با ایران حساب کرده بود و روی مذاکره با طالبان. خنده داره. یادم این موقعی در 1180 وقتی آمریکا وارد افغانستان شد گفتم که آمریکا از افغانستان زمانی میره بیرون که آبروی ابرقدرتیش رو گذاشته باشه اونجا و خفتی که در افغانستان خواهد کشید آمریکا از ویتنام بدتر خواهد بود و ویتنام برای او به قول معروف بهشت محسوب میشه نسبت به شکست مفتزهانی که در افغانستان خواهد خورد. این مطلب رو وقتی در برنامه تلویزیونی اعلام کردم اون موقع هنوز آمریکایی‌ها توی افغانستان به پیروزی جدی نرسیده بودن. طالبان هنوز بود، هنوز جنگ و زد و خورد ادامه داشت. ماهای اول بعد از 11 سپتامبر بود. یکی از بولتن نویس‌های نهاد ریاست جمهوری خاتمی که الان پناهنده شده به انگلیس و در بی بی سی فارسی کار تحلیلگری میکنه، در روزنامه‌های ارگان رسمی حزب مشارکت، حزب نزدیک به خاتمی در دولت خاتمی، فرداش یک مطلبی نوشت در نقد اون برنامه شب گذشته تلویزیونی من و نوشت که کی میخواد از پس ابرقدرت آمریکا بر بیاد؟ تفنگچی‌های ملا عمر، این کارشناسان علوم استراتژیک چرا آبروی خودشون رو میارن هزینه میکنن؟ آخه تفنگچی‌های ملا عمر چطور میتوانند با ابرقدرتی به نام آمریکا در بیفتن؟ حالا به همون کارشناسان بی بی سی که فکر میکنن بی بی سی انگلیس و وی او ای آمریکا دوتا کشور ابرقدرتی که امپراتوری انگلیس و امپراتوری آمریکا بوده، عرض میکنم که بعد 18 سال دیدید ابرقدرت آمریکا یک ماه گذشته با تفنگچی‌های ملا عمر در افغانستان نشست پای میز مذاکره. ضرب شد ناز شست شاگردای ما در تفکر انقلابی که هم اسرائیل رو شکست دادن، هم سوپر کماندوهای SBS انگلیس رو در سال 1986 گرفتن جلوشون زانو زدن و اینا خودشون رو خیس کردن، هم سوپر کماندوهای آمریکایی. ما همیشه ابرقدرت ها رو شکست دادیم، آمریکا رو شکست دادیم، انگلیس رو شکست دادیم و طفل نامشروعشون رژیم صهیونیستی رو ذلیل کردیم. اما شما اصلاح طلبا که همیشه ادعاتون این بود آمریکا سوپر پاور ابرقدرته، چنان ذلیل بودید جلوشون. وقتی در روزنامه‌های ارگان حزب مشارکت اون موقع نوشته می‌شد کی می‌خواد افغانستان رو برای آمریکا تبدیل کنه به یک ویتنام، تفنگچی‌های ملا عمر، بله دیدید که آمریکا به عنوان یک ابرقدرت 18 سال بعد از 11 سپتامبر در سال 1398 با تفنگچی‌های ملا عمر به مذاکره نشست. آمریکا یعنی کاخ سفید و کاخ سفید یعنی ترامپ برای ادامه بقای خودش و ترسیم یک چهره مقتدر از خودش و ترمیم وجه خودش نیاز به این داره که با کره شمالی به یک به اصطلاح مصالحه‌ای برسه و بگه ببینید کره شمالی رو من آوردم پای میز مذاکره و به من امتیاز داد. با ایران به یک مذاکره برسه و بگه که برجام اوباما رفت، برجام من ترامپ آمد و ما تونستیم ایران رو بکشونیم پای میز مذاکره و ازش امتیاز بگیریم. و سوم مذاکره با طالبان. خفتی برای سوپر پاور و ابرقدرتی به نام آمریکا از این بالاتر نبوده و نیست که آمریکا بیاد با کره شمالی مذاکره کنه، چند روز بعد کره شمالی موشک امتحان کنه بگه که آمریکا قابل اعتماد نیست، بیاد با ایران مذاکره کنه، بعد برجامو پاره کنه، بعد تو ایران به هر بچه کودکستانی و اول ابتدایی که بگه آمریکا قابل اعتماد نیست، بعد آمریکا بره با طالبان مذاکره کنه، بعد طالبان هفته گذشته اعلام کرده شرط و شروطار کنار رفته، آمریکا قابل اعتماد نیست. خیلی دیگه این خنده داره. این بیشتر از اینکه برای کاخ سفید بد باشه، موجب خفت و آبروریزی استادان لیبرال علوم سیاسی در دانشگاه ایران به خصوص موجب خفت و خاری آقای محمود سریع‌القلم و آقای در واقع صادق زیبا کلام و این کسانی است که سعی می‌کردن آمریکا و غرب رو اینگونه بزک کنن. خب خدا رو شکر می‌کنیم که مکر دشمنان اسلام و خدا رو خدا به خودشون برگردوند. در ماجرای تنگه زمانی باقی مانده تا آبان 1399 که میشه اواخر سال 2020 میلادی برای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، ترامپ در 7-8 ماه آینده نیاز داره که کره شمالی، ایران و طالبان رو بکشونه پای میز مذاکره. همه هم به آمریکا بی‌اعتمادن و به تعبیر رهبری مذاکره نمی‌کنیم، جنگ هم نخواهد شد. اما من باید چند تا نکته رو مشخص کنم، چون واقعا نمیخواستم بحثم رو ببرم به این سمت، به دلیل اینکه دیدم جریان حزب مشارکت، جریان حزب کارگزاران و اصلاح طلبا دوباره 3-4 روز گذشته بلند شدن یک سری مطالب نوشتن در مورد اینکه الان در این جو کرونایی بهترین راه مذاکره است. اولا ملت ایران دندان مذاکره با آمریکا رو کشیده انداخته دور، به ویژه مذاکره با دیوانه وحشی تروریستی به نام کسی به نام دونالد ترامپ. دونالد ترامپ به عنوان قاتل قاسم سلیمانی برای ما حکم شمر و یزید رو داره. ما هیچگاه با شمر و یزید از در مذاکره در نمیایم. در این مملکت هیچ احد و ناسی حق مذاکره با ترامپ رو ندارد. اصلاح طلبان خود فروخته و غربگرا این را بدانن. اونایی که نشریهشون صدای ایالات متحده هست و صدای رژیم صهیونیستی، بدانن که به قول عوام دیگه این مسئله برای همیشه منتفی شد. اما چند تا نکته رو من باید مشخص کنم. اونم اینه که این برجام های پنجگانه و به ویژه برجام پنج که در واقع دیپلماسی التماسی پیرامون موضوع مهمی است به نام ویروس کرونا، روشن شدن این و تبیین این چه ابعادی داره و چطور بعضی ها در داخل ایران سلامت مردم و بهداشت مردم و حفظ جان مردم رو گروگان گرفتن که تعللی مثلا در اینجا به وجود بیاد بر سر مسائل سلامت مردم، که ای وای ما نمیتونیم مشکل سلامت مردم رو حل کنیم، باید تحریم ها برداشته بشه تا ماسک و نمیدونم امکانات این چنینی، کیت و موارد دیگه بیاد ما بتونیم بهداشت و امنیت مردم رو محقق کنیم، و الا اینجا فاجعه رخ میده. شروع کردن التماس کردن، رئیس جمهور تلفن میزنه به رئیس جمهورهای کشورهای مختلف، آقای ظریف بلند میشه نامه میزنه به همه، سلبریتی های دولتی بلند شدن نامه زدن به هالیوودیا، دانشگاهی های به اصطلاح دولتی مثل سروش و دیگران بلند شدن نامه زدن به خود ترامپ، بعضیا نامه زدن به پاپ توی واتیکان. آقا چرا انقدر التماس میکنید؟ اون کسی که تو لباس روحانیت بلند میشه التماس میکنه به پاپ که کمک کن تحریما برداشته بشه، یه کسی میخواد به خود به داد خود اون مردم ایتالیا و واتیکان و اینها توی اون اروپا برسه. اونایی که بلند میشن نامه میزنن به ترامپ، یه کسی باید به داد خود مردم نیویورک برسه. اونایی که بلند میشن نامه میزنن به حاکمان اتحادیه اروپا، یه کسی باید به داد خود مردم اروپا برسه. اما رو که رو نیست، سنگ پا قزوینه دیگه، و تلاش میکنن هر جوری شده این شرایط رو بکشونن به مذاکره و از ته مذاکره به بهانه این ویروس کرونا یه چیزی رو برای خودشون بیارن، بگن آقا دیدید ما تونستیم مذاکره کنیم و در مذاکرات برجام یک همچین دستاوردهایی داشتیم. خنده تارترین نکته ای که در طول اتفاقات 100 روزه اول سال 2020 میلادی افتاد، یکیش این بود که آقای دکتر ظریف رو ممنوع الورود کردن به نیویورک و به ایشون ویزا ندادن، که خیلی خنده دار بود. ایشون رفته بود که پاسپورت ایرانی رو بهش موقعیت و جایگاه ویژه‌ای بده. دوم اینکه آقای صالحی انرژی اتمی و خود سازمان انرژی اتمی هم در لیست تحریم‌ها قرار گرفتن. ضربش سختی به حیثیت اصلاح طلبا و لیبرال ها و غربگراها بود. ببینید شما غربگراها انقدر بی ارزشید برای اربابان آمریکاییتون که نگفتن آقای ظریف توی آمریکا درس خونده، آقای صالحی تو آمریکا درس خونده، ما به حرمت کسی که تو آمریکا درس خونده و اینقدر غربگراست و همه چیز هست و نیست هسته اینا رو، ایران رو، این دو نفر رو بردن گذاشتن پای میز مذاکره، لااقل ما یه نیمچه امتیازی به این بندگان خدا بدیم. دیدید چه ضربه‌ای زدن به آقای صالحی، به آقای ظریف. آقای ظریف رو ویزا بهش ندادن که بره نیویورک، و بعد در اجلاس داووس بهش گفتن توی پنل ها نمیتونی اون بالا بشینی، باید مثل مهمونای عادی بره بشینه داخل جمعیت، که آقای ظریف نرفت. و بعد آقای صالحی و سازمان انرژی اتمی ایران رو گذاشتن جزو لیست تحریمی ها که این روسیاهی بزرگی برای اصلاح طلب و غربگراهاست. و جا داشت به خاطر این خفت هم آقای صالحی هم آقای ظریف هر دوتاشون استعفا میدادن، چون دیگه بودنشون محلی از اعراب نداره. ولی خب به هر جهت این اتفاق افتاده. 5 برجام در طول 100 روز گذشته سعی شد شارژ بشه. برجام اول که برجام موسوم به هسته ای بود، هفته اول بعد از شهادت سپهبد شهید قاسم سلیمانی در دیما توسط اتحادیه اروپا، 3 کشور اروپایی یعنی آلمان، انگلیس و فرانسه، پرونده هسته ایران فرستاده شد به سازمان ملل و مسئله مکانیزم ماشه مطرح شد که در چارچوب حقوق بین الملل مکانیزم ماشه علیه ایران اجرا بشه، چون ایران تخلف کرده از برجام. بعد که علامت سوال برای تحلیلگران جهان به وجود اومد که چرا 3 کشور اروپایی که دنبال کانال اینستکس بودن و کانال مالی اینستکس این کارو کردند و پرونده ایران رو فرستادن شورای امنیت و سازمان ملل، بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس رسما موضع گرفت، گفت ایران باید بیاد پای کار برجام ترامپ رو امضا کنه. یعنی برجام قبلی مال اوباما بوده، اون برجام قبلی دیگه قبول نیست، باید بیاد یه برجام جدیدی مطرح شده به نام برجام دونالد ترامپ، ایران باید بیاد پای میز مذاکره و برجام آقای ترامپ رو بهش تن در بده. خب این ضربه شدیدی بود که همونطوری که مستحضرید وارد شد و حیثیت جریان غربگرا در ایران رو کاملا به باد داد، اگر بدونیم باور کنیم که حیثیتی داشتن اصلا غربگراها. اما اتفاق خیلی مهمی اینجا افتاد. بعد از اینکه برجامو پاره کرده بود ترامپ و آرام آرام زمینه رو فراهم کرده بود، حالا اروپا شده بود مدعی که ایران باید هر طوری شده پرونده هسته‌ای رو ببره دوباره پای میز مذاکره و یک برجام جدید، یه مذاکره جدیدی رخ بده. من نمیدونم دیگه چیه هسته‌ای مونده بود که باید میدادیم، یعنی اون چیزی که پرو بوتون کردیم بوتوناشم باید میدادیم میرفت دیگه، نمیدونم ما چیکار باید میکردیم. یعنی در واقع این مختصر تحقیقات عمومی که انجام میشد و این سانتریفیوژایی که خالی توی فوردو میچرخید اینا رو باید میدادیم میرفت دیگه، یعنی که خیالشون راحت بشه که ایران دیگه هیچی نداره. این اتفاق عمومی بود که افتاد. پس در برجام شماره 1 آنچه در 1394 تصویب شده بود باطل شد، هم توسط اروپا هم توسط آمریکا، و اعلام شد که ایران باید بیاد یک برجام هسته‌ای جدیدی رو امضا کنه. این شد برجام اول. پس سرنوشت برجام اول کاملا نابود شده، تمام شده، به بن‌بست رسید. برجام دوم یعنی برجام منطقه‌ای و اینکه آمریکایی‌ها میگفتن باید از منطقه برید بیرون، از سوریه و عراق برید بیرون، کاری به لبنان و فلسطین و یمن نداشته باشید. خب آمریکایی‌ها شما چرا تو یمنید؟ آمریکایی‌ها شما چرا توی سوریه اید؟ عراقی‌ها شما، آمریکایی‌ها شما چرا توی عراقید؟ به همون دلیلی که شما اونجا هستید ما هم میتونیم باشیم. اصلا کی گفته شما 14000 کیلومتر از اونور دنیا بلند شید بیاید اینجا تو منطقه، بعد به ما که اینا همسایه‌مونن به ما بگید آقا شما چرا اونجا حضور دارید؟ ما اومدیم که داعش رو دفع کنیم و دیدید که داعش رو ما دفع کردیم، ما شهید دادیم تا تونستیم داعش رو خونسا کنیم. دقیقاً در اوج این قضایا و مسائل منطقه‌ای جریان اصلاح طلب به خصوص توفاله‌ها و باقی‌مانده‌های حزب مشارکت و باند خاتمی محکم ایستادن که ماجرای سوریه و عراق، ایران حق دخالت در سوریه و عراق نداشته و ایران باید بیاد کنار و هر چی اونجا هست رو بره در میز مذاکرات به خاطر مسئله منافع ملی اونجا رو واگذار کنه و بیاد. خب برجام دو در طول 100 روز گذشته چه بلای سرش اومد؟ یعنی برجام منطقه‌ای اول اتفاقی که براش افتاد این بود که بانی مقابله با تهدیدهای تروریستی منطقه‌ای، یعنی تهدید داعش، یعنی سردار سلیمانی، شهید شد توسط آمریکایی‌ها. آمریکایی‌ها ضربه اولو در برجام شماره 2شون به ایران زدن. مورد بعدی این بود که در مسئله برجام منطقه‌ای آمریکا انتظار داشت در معامله قرن، همونطور که کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی معامله کردن سر فلسطین، فلسطین رو کنار گذاشتن، آمریکا انتظار داشت که اصلاح طلبای ایران، جناح حاکم لیبرال ایران هم بره پای میز مذاکره معامله کنه سر فلسطین با رژیم صهیونیستی. این برجام منطقه‌ای که مد نظر بود، فکر می‌کردن مانع اصلی حاج قاسمه، حاج قاسم رو شهید کردن و بلافاصله انتظار داشتن مراحل بعدیش انجام بشه، که خب همونطوری که مستحضرید نظام زیر بار نرفت و محور مقاومت مقوله معامله قرن رو جدی نگرفت، نپذیرفت و تایید نکرد. پس دومین پروژه هم که شکست خورد، پروژه برجام شماره 2 بود که یه طرفش با شهادت حاج قاسم بود، یه طرفش با ماجرای معامله قرن توسط جراد کوشنر داماد ترامپ. برجام شماره 3 برجام موشکی بود. خب ایران باید بساط موشکیش رو جمع کنه، همونطوری که دولت هم مد نظر داشت و بعضی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی. اصلا من نمی‌دونم چه رفتی به شورای عالی انقلاب فرهنگی داره. بعضی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی میگفتن که اتفاق خیلی مهمی افتاده در جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی، تاکید میشه به ما که مثلا کی گفته ما بیشتر از 300 کیلومتر برد موشکامون باشه. یعنی شما تصور کنید رئیس جمهور مملکت بره بشینه تو شورای عالی انقلاب فرهنگی، بعد شورای عالی انقلاب فرهنگی یا نه شورای عالی امنیت ملی، تو شورای عالی انقلاب فرهنگی ذهن مخاطب رو و کارشناسان رو و مسئولین مربوطه رو اونجا آماده کنه که در این که اصلا چه لزومی داره ما موشک داشته باشیم. همون حرفی که مرحوم هاشمی میزد که عصر موشک نیست، عصر گفتمان است. حالا این که ما بیایم برد موشکامون رو کم کنیم، 300 کیلومتر کنیم، اونجوری که آمریکایی‌ها خواستن، اروپایی‌ها خواستن. برجام موشکی، یعنی برجام شماره 3، بعد از شهادت حاج قاسم واکنشی که ایران نشون داد و ضربه‌ای که ایران به صورت دقیق به اهداف مورد نظر در عین الاسد زد و روس‌ها، چینی‌ها، اروپایی‌ها و همه کشورهای غیر آمریکایی حیرت کردن از این قدرت جمهوری اسلامی و از این صلابت جمهوری اسلامی که در سراسر جهان مردم با چه قوت و اقتدار دیدن. حال بالاخره بعد از 40-50 سال یک کشوری روبروی آمریکا ایستاده. هیچ وقت چین نتونسته بود همچین کاری بکنه، هیچ وقت روسیه و دوره قبلش دوره شوروی نتونسته بود همچین کاری علیه آمریکا انجام بده. و اونجا آمریکایی‌ها دیدن نه، مثل اینکه برجام 3، برجام موشکی هم به بن‌بست رسید، چون مردم ایران دیدن که یه مظهر اقتداری دارن، یک ابزار اقتداری دارن، اینو حاضر نیستن از دست بدن. پس برجام هسته‌ای به بن‌بست رسید با کاری که اتحادیه اروپا کرد، پرونده ایران رو در مسئله مکانیزم مارشه فرستاد به شورای امنیت. برجام شماره 2، برجام منطقه‌ای به بن‌بست رسید بعد از اینکه قاسم شهید شد، آج قاسم، و بعدم پرونده معامله قرن عملیاتی شد و ایران و محور مقاومت روبروی معامله قرن ایستاد. در موشکی هم انتظار این بود که دولت ایران بره پای میز مذاکره برای مسئله موشکی، ولی خب همونطور که شما دیدید اقتدار موشکی ایران در حمله به عین الاسد موجب شد که مردم با یک مظهر اقتدار خودشون روبرو بشن و آمریکا متوجه شد که نمیتونه ایران رو در برجام موشکی خلع اصطلاح کنه. برجام شماره 4 که حوزه تخصصی نورمالیزیشن در مباحث سند BC، مباحث فرهنگی، مباحث به اصطلاح این چنینی بود، خب نیاز داشتن که سلبریتی ها رو تو این زمینه فعال کنن. سلبریتی های دولتی و جریان غربگرا، اینها آمدن پای کار در مسائل حقوق بشری و در موارد دیگه. ماجرای قیمت بنزین در 24 آبان که موجب شد به تبع این سیاست غلطی که گرفته شده بود در کشور مردم اعتراض کنن، اعتراض به حقی داشتن، بریزن توی خیابون و خب متاسفانه تعدادی از هموطنان ما به شهادت رسیدن و صدمات زیادی جامعه خورد، به تبع اون و مسائل بعد از اون جریان سلبریتی های غربگرا و کسانی که آبرویی ندارن و همه چیزشون از ظاهرگرایی خودشون میگیرن و حیثیتشون رو پای این مباحث گذاشتن، چون اکثرشون چه ورزشکار باشن، فوتبالیست باشن، چه سینماگر باشن، چه غیرزالک، اینا آبرو و اعتباری که دارن مال اونور مرزاست و اکثرشون بالاخره بچه‌هاشون اونجا به دنیا آوردن، خونه زندگی‌هاشون اونجاست، یا اینکه نیاز دارن به قول معروف چون پاسپورتشون پاسپورت آمریکا و اروپا است باید به خواستای اونا عمل کنن. همونطوری که مستحضرت اینا بلند شدن یه همراهی جدی کردن و انگ دروغگویی به جمهوری اسلامی زدن و در ماجرای 24 آبان اغراق عظیمی در جان باخته ها و کشته های اون ماجرا کردن و هر چی هی اومدن عدد بدن، عکس ها رو وقتی تو اینستاگرام میچیدن، عکس های کسایی که در ماجرای اعتراض های 24 آبان جانشون از دست داده بودن، به 20 تا 30 تا 40 تا 50 تا تصویر بیشتر نمیرسید. خب بابا اگه شما راست میگید که هر شهروند یک خبرنگار و این هر شهروند یک خبرنگار، همه اطرافیان این افرادی که میگید جانشون از دست دادن تصاویرشون رو فرستادن، خب شما مگه نمیگید اینا عدد بالای مثلا 1000 نفر کشته شده بوده؟ خب شما چرا عکس‌ها و تصاویر و اسم اینا رو منتشر نکردید؟ چرا هر بار که اینا رو جمع کردید کنار هم بچینید تو اینستاگرام به 30 تا 40 تا 50 تا بیشتر نرسید؟ اما جریان منحط سلبریتی های غربگرا در ایران از اونجا شروع کردن، یه فازی رو شروع کردن، مشکی پوشیدن، بعد اومدن تو موجه، بعد همین مشکی پوشید. جالب خنده داره تو همین ماجرای عید امسال در تعطیلات عید، همه این سلبریتی های بی آبرو که می اومدن در تلویزیون جمهوری اسلامی می نشستن، همشون عزادار و مشکی پوش بودن. این حرکت نرمالیزاسیون هم که در ماجرای افها و افکتای حقوق بشری و مسائل نرمالیزاسیون در مسئله اخلاق زدائی و کشوندن جامعه ایران به همون فضاحت و به اصطلاح وضعیت فاجعه بار فرهنگ غربی در نرمالیزاسیون، این هم شکست خورد و این پروژه جوری شکست خورد، جوری آبروی این سلبریتی‌ها رفت که همشون گفتن ما دیگه تلویزیون نمیریم، همشون بدو بدو برگشتن اومدن توی تلویزیون. از این اداهایی که همیشه در میارن. ما که همیشه گفتیم آقا را باز جاده هم دراز، میتونی به قول معروف بری، شما که رفتید، شما که یا زن و بچه‌تون اونجاست، یا شوهرتون و بچه‌هاتون اونجاست، یا بچه‌تون اونجا به دنیا آوردید، یا پاسپورت آمریکا و اروپا دارید، شما که رفتید، فقط اینجا یه سری مدیر احمق در صدا و سیما و مدیر احمق‌تر در وزارت ارشاد هست به شماها میدون میدن که بیاد اینجا لگد بزنید به جمهوری اسلامی و برای خودتون احترام و آبرو بخرید، و الا شما که از این مملکت رفتید، شما آبرویی ندارید. آنچه که شما رو سوزونده اینه که ملت ایران بر سر یک دوراهیه، دوراهیه الگوی شخصیتی یعنی شهید، یا الگوی شخصیتی یعنی سلبریتی. سلبریتی انسان تراز جامعه لیبرالیه، شهید انسان تراز جامعه آرمانی مهدویه. مردم ایران نگاه میکنن ببینن فلان فوتبالیست بشن خوب، مثل فلان فوتبالیست بشن خوبه، مثل فلان هنرپیشه بشن خوبه، یا مثل محسن حججی و شهدای هسته‌ای و قاسم سلیمانی و دیگران. آنچه در تشییع جنازه شهدای گوناگون ما نشون داده، از تشییع پیکر محسن حججی تا تشییع پیکر قاسم سلیمانی، نشون داده که مردم گرایششون از نظر الگوی شخصیتی دنیا و آخرتی بیشتر به شهداست. اما خب بالاخره سلبریتی ها باید عقده های خودشون رو خالی کنن. برجام شماره 4 که برجام نرمالیزاسیون بود و متولیان و بانیان اصلیش جریان سلبریتی ها بودن، این برجام شکست خورد و بی‌آبرو شد. من این هشدار رو به سلبریتی ها میدم، ما اجازه نمیدیم نقش مخرب فرهنگی شما، نقش مخرب سیاسی شما، نقش مخرب شما در ضدیت با منافع ملی و در همراهی شما با غرب و دشمنان این ملت، این نقش فراموش بشه. شما رفتارتون بسیار ناجوان مردان است و این رفتار شما حتما اون در واقع باید برای تاریخ این ملت و نسلهای بعد تبیین و تدقیق بشه. برجام شماره 4 که شکست خورد، به خصوص در ماجرای دهه فجر و اون اداهایی که در جشنواره فیلم فجر اینا در آوردن و بعدش توی عید امسال همشون بدو بدو دویدن اومدن توی تلویزیون، برجام شماره 5 به صورت جدی مطرح شد. برجام 5 برجامی است تحت این عنوان که حالا که ویروس کرونا در سطح جهان شایع شده و این همه کره زمین رو در بر گرفته و بیش از 200 کشور جهان درگیر این شدن و سیاره زمین زندگی درش به حالت تعلیق داره در میاد و فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و غیره چرخش کند شده، در یک چنین فضایی بهترین فرصته که ما بلند شیم التماس کنیم به آمریکا و جهان، بگیم آمریکا ببین کشتار داره در ایران میره بالا، اینقدر تلفات ما تو ایران بالاست به خاطر ویروس کرونا که اگه بخوام اینو حلش کنیم هیچ چاره‌ای نداریم جز این که شما تحریما رو بردارید. بدون برداشتن تحریما توسط شما آمریکایی‌ها، ما ایرانی‌ها پامون رو به قبله دراز می‌کنیم و هممون می‌میریم. این تصویر و ایمیجی است که آقای ظریف و دستگاه سیاست خارجی سعی کردن که به جهان ارائه کنن. یه بازی رو انداختن به نام کارزار دیپلماسی. کارزار دیپلماسی در برجام 5، اولا تعدادی تماس تلفنی توسط آقای رئیس جمهور با رئیس جمهورهای کشورهای مختلف و سران کشورهای مختلف برای اینکه آقا ببینید ما تو ایران وضعیت بسیار بغرنجی در قضیه ویروس کرونا داریم و لطفاً شما همه واسطه بشید، فشار بیارید به آمریکا تا آمریکا تحریم‌ها رو برداره. به دانشگاهی‌های داخل و خارج این پالس رو دادن در هماهنگی که انجام شد. عبدالکریم سروش در آمریکا شد بانی و یک گروهی بلند شدن نامه زدن به ترامپ، آقای ترامپ تو رو خدا تحریما رو وردار به ملت ایران رحم کن. یه سری بلند شدن معممین داخل کشور نامه زدن به پاپ توی واتیکان، یعنی سلبریتی های دولتی که خودشون این دولت رو سر کار آورده بودن، اینا بلند شدن بهشون گفته شده نامه بزنن به هالیوودیا که شما سینماگرای هالیوود بلند شید وساطت کنید. هر کس که یک ظرفیتی داشت که در جهان بلند شه بگه آقا ملت ایران نابود شده تو رو خدا به داده اینا برسید، این بازی رو در آوردن. توی اینستاگرام، توی پیج این یکی از رسانه‌های ضد انقلاب به نام دویچه ولی آلمان، همین موضع التماس‌های آقای دکتر ظریف توی یکی از خبرها آمده بود. زیرش یک خانم افغانی از افغانستان یک کامنتی گذاشته بود، گفته بود عزت و آبروی ایرانی رو من به عنوان یک زن افغانی خجالت میکشم از اینکه عزت و آبروی ایرانی و فارسی زبانها رو دولت ایران اینجوری به یغما گذاشته. همه دنیا درگیر ویروس کروناست و خودش هزار یه مشکل داره، هم آمریکا، هم اروپا، هم چین، هم روسیه، هم همه کشورهای دنیا. بعد ایرانیا دارن با ویروس کرونا مبارزه میکنن، دولتشون داره در سطح جهان التماس میکنه آقا تو رو خدا این کرونا رو به خاطر ویروس کرونا شده به ما رحم کنید و تحریم ها رو بردارید. خوشم میاد که ترامپ همچین تو دهنی زد به آقای ظریف و این بساط کارزار نمیدونم موسوم به برداشت تحریم ها رو خونسا کرد که این بندگان خدا ندونستن از کجا خوردن. آقای ظریف، آقایون اصلاح طلب، آقایون غربگرا، 4 صباح دیگه خود به خود تحریم از درجه اعتبار و از درجه اجرایی بودنش ساقط میشه. شما چرا اینقدر التماس میکنید؟ این التماس های گسترده شماست که موجب شده آمریکا بیشتر پافشاری میکنه. چون آمریکا احساس میکنه اینجوری که رئیس جمهور ایران میگه و وزیر خارجش میگه و همه التماس دارن میکنن، خیلی وضع ایران خرابه. اگر یه 4 سبا شما هیچی نگید، کما اینکه اینجوری نیست، وضع امروز ایران در تحریم به مراتب بهتر از وضع آمریکایی است که دنیا رو تحریم کرده. سندش نیویورک، وضع نیویورک رو شما با وضع تهران بسنجید. اگر از همون ابتدایی که این ماجرای کرونا در ایران ظهور و بروز پیدا کرد، از همون ابتدا سخت گرفته شده بود، قرنطینه جدی شهرها عملیاتی شده بود و توصیه های وزارت بهداشت و کارشناسان مربوطه جدی گرفته شده بود و اقداماتی که نیروهای مسلح ظرفیتش رو داشتن انجام بدن عملیاتی شده بود، مطمئن باشید تا عید، همونطوری که الان در ووهان چین گفتن که این ماجرا دیگه تمام شده و دیگه در شهر رو باز کردن، نمیتونن خارج بشن از ووهان، در ایران هم این اتفاق میتونست بیفته. اما چرا این کار نشد؟ سعی کردن بگن که ولش کنید، این فضا باز باشه، این داره آلودگی بره بالا، بعد بگیم ای وای ببینید آمار کشته ها داره میره بالا، به داد ما ایرانی ها برسید، ما نمیتونیم با این پدیده مبارزه کنیم، با پدیده ویروس کرونا، چون ما در تحریم قرار داریم. حالا سوال من اینه که از جریان اصلاح طلب و جریان غرب گرا، آمریکا تحریم بوده؟ آمریکا که تحریم نبوده الان چرا نمیتونه با ویروس کرونا مبارزه کنه؟ آمریکا چرا ماسک دزدی و کیت دزدی میکنه تو فرودگاه‌های بین المللی؟ این آبرویی که الان از آلمان رفته، آبرویی که از ایتالیا رفته، آبرویی که از انگلیس رفته، آبرویی که از اسپانیا رفته، ما از افغانستان و بورکینافاسو و یمن و سوریه سخن نمیگیم. ما داریم سخن میگیم از ابرقدرت‌های جهان که در مقابل ویروس کرونا ذلیل شدن. ژاپن که دیگه تحریم نبوده، چرا ژاپن اعلام کرده که نخست وزیرش شینزو آبه اعلام کرده که وضع اضطراری داره اعلام میکنه؟ لذا بهانه برجام پنج که ایجاد کارزاری برای رفع تحریم ها به بهانه ویروس کرونا مطرح شد و چهره ذلیل و درمانده و ناتوان و عاجز از کشور ایران و از انسان ایرانی به جهان ارائه کرد، این تصویر بسیار بسیار غلط، مقصرش دولت و پروژه برجام پنج. برجام پنج الحمدلله شکست خورد، هم در واقع داخل ایران مردم ایران خودشون تکه کردن به داشته ها و توانایی خودشون، جامعه پزشکی ما موفق شد که خونسا کنه این تهدیدها رو، نیروهای مسلح اومدن کمک، شهرداری ها اومدن کمک، همه مردم کمک کردن الحمدلله، با توجه به کندی کار دولت کارشون جلو بردن. البته دولت همونطوری که ریتکیه شخصیت منحوس آمریکایی در 1396 تابستون در تیرماه 96 گفته بود ایران باید منابع ارزش تمام بشه و باید هرچی پول در صندوق‌های مختلفش مثل صندوق ذخیره ارزی و توسعه ملی و غیر ازالکش داره خونسا بشه. داره می‌بینیم هر چند هفته یه بار به یه بهانه‌ای نامه‌ای میدن به مقام معظم رهبری و یه تیکه از منابع صندوق‌های کشور به خصوص صندوق توسعه ملی رو خونسا می‌کنن. اما عنایت داشته باشید، برجام یک شکست خورد، دو شکست خورد، سه شکست خورد، چهار شکست خورد، برجام پنج، برجام کرونا هم شکست خورده. جریان لیبرال طرفی از مذاکره با آمریکا نخواهد بست. به ما بگه دفعه پیش که رفتیم مذاکره کردیم و اونجا پنج کشور به علاوه یک زیرش امضا کردن، در سازمان ملل هم به قطعنامه رسمی تبدیل شد، نتایج و دستاوردهای اون چی بوده که انتظار دارن دوباره کشور بره پای میز مذاکره؟ ما مذاکره نمی کنیم، به خصوص با این ترامپ. ترامپ آرزوی مذاکره با حکومت ایران رو به گور خواهد برد و عملا مطمئن باشید این اتفاق نخواهد افتاد. ملت ایران سال 2020 میلادی رو به عنوان سال سرنوشت به خوبی پشت سر خواهد گذاشت، به برکت اون انفاس قدسی، به ویژه به برکت عنایات ویژه حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف. ملت ایران 1399 رو پشت سر خواهد گذاشت و انشالله شما در انتهای این سال میبینید از بی خاکستر کرونا در سطح جهان کدوم ملت ققنوسوار بال باز میکنه و پرواز میکنه و حرکت خودش رو به سمت اون قله ها انجام خواهد داد. ما یک صدا با تکبیر خاص خودمون به این موضوع، به جنگ این موضوع خواهیم رفت که انشالله سال سرنوشت رو، یعنی سال 2020 میلادی و سال 1399 رو به نتیجه برسونیم. جریان دولت جوان مؤمن انقلابی که سال 1400 باید بیاد سر کار و این ویرانی هایی که جریان لیبرال به وجود آورده رو کنار بزنه، انشالله مردم منتظر باشن تا مجلس انقلابی در خرداد شکل بگیره، تشکیل بشه، کارش رو شروع کنه و بلافاصله چند ماه بعدش دولت مؤمن انقلابی سر کار بیاد و ویرانی هایی که جریان لیبرال در این کشور ایجاد کرد رو بتونه انشالله خونسا کنه. ما برای اون روز دعا میکنیم. انشاءالله و سلام.